مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدیم به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست یا یخت چت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونای خیلی جالبم. امروز ادامه صدای شماست و پارت دوم عوض شدن مسیر زندگی و از بچه‌ها خواهش کردم که برام اتفاقاتی و یا لحظه‌های آدمایی که باعث شد که مسیر زندگیشون کامل عوض بشه رو با هم به اشتراک بذارن. شما میتونید به telegram.me یا t.me/mastiyoraasti هم وایس بذارین. الان توی تور هستم و همونجوری که قبلا هم گفتم دیگه امسال آخرین سالیه که تور میکنم و یه سال دو سال میخوام آف بگیرم از تور کردن برای موزیک، چون نیاز به وقت دارم که یه ذره به زندگی خودم برسم و به کارام برسم. بعدش هم این که آره خلاصه این فعلا تنها شوهایی که مونده ونکوور و تورنتو و مونتریال توی جون. برین kingram.com بلیتاتونو بگیرین، بیاین که با هم حال، ممکنه آخرین اجرام باشه برای مدت طولانی، خلاصه بیاین که با هم حال کنیم. بعد چی می‌خواستم بگم دیگه تئاترم دارم توی آمریکا، ممکنه یه تورم آمریکا بذارم امسال اگه جوش، اگه نه که دیگه هیچی دیگه. این وایس هارم من خودم خیلی حال میکنم وقتی که اپیزودهای وایس درست میکنم، میتونم صدای شما رو بشنوم و داستانهای زندگیتون رو به اشتراک بذارم. برای همین اگر همیشه میگم ایده ای هستش که دوستانی در مورد چه چیزایی، مثلا سوال بعدی چی باشه برای اپیزودهای صدای شما، رو چی تمرکز کنم. ولی فعلا در مورد همین داستان عوض شدن مسیر زندگی چند تا اپیزود قشنگ بنزه، چند تا اپیزود وایس هست. خلاصه بریم گوش کنیم با هم دیگه ادامه این داستان رو و ببینیم که کی به کیه، چی به چیه.
زندگی من یه جورایی قبل و بعد از مرگ پدرم تعریف شده برای من انگار، چون بعد از اینکه خبر مرگ پدرم رو بهم دادن انگار کلن همه چی عوض شد. اصلا از بیدار شدن، از صبح بیدار شدن، از غذا خوردن، از نگاه کردن، از همه چی، از حتی طرز لباس پوشیدن، انگار همه چی رو باید دوباره از اول برای خودم تعریف میکردم. حالا شاید این به خاطر این بوده که من خیلی به پدرم وابسته بودم یا خیلی رابطه نزدیکی با پدرم داشتم یا هزار تا دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه، اما مرگ پدرم اولین اتفاقی بود که به هم فهموند تو سن 25 سالگی که خیلی آدم تنها تر از اون چیزیه که دوست داره قبول بکنه. حالا باز من خوشبختانه مادرم رو دارم، خیلی ها هستن که این اتفاق براشون میفته و هر دوتا والدینشون از دست میدن، اما برای من چیزی که عجیب بود این بود که هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر تحت تاثیر قرار بگیرم. یعنی آدم برای خودش یه ذهنیتی درست میکنه، میگه اوکی من آمادم. چون برای من اینجوری بود که یه روز اومدن و گفتن که بابا مرحله چهارم سرطان، یعنی stage 4 کانسر بود، و اولین کاری که من کردم اینه که برم رو اینترنت نگاه بکنم که اوکی یادم هنوز، چون تو گوگل اومدم سرچ کردم به انگلیسی what's the expectancy rate for stage 4 cancer، جوابش هم یه چیزی تو همچین مایه بود که مثلا بین 10-20% 12 ماه زنده میمونن. یعنی اصلا هیچ چیزی نوشته بود که اوکی کسی که stage 4 cancer داره امکانه مثلا خوب شدنش هست. از اون لحظه که این موضوع رو فهمیدم که بازم دوباره شروع کردم، از اون موقع که خونمون مثلا بالای میدون کتاب بود توی شرک غرب سعادت آباد، از اونجا پیاده راه رفتم تا پارک نهج البلاغه، بعد همین جوری پایین رفتم، یعنی یادم قشنگ 2-3 ساعت داشتم راه میرفتم و گریه میکردم تا این موضوع رو باش کنار بیام. یعنی هر چی سعی کردم خودم رو آماده بکنم که اوکی حداقل خیلی خوش شانس باشیم یک سال زنده میمونه و بعد میره، اما باز وقتی خبرش رو گفتن اون لحظه خبر رو فهمیدن و اون لحظه ضربه‌ای که میخوری و اون لحظه که مجبوری به عنوان پسر اول بری جسد و بذاری توی قبر و حالا همه اون کارهایی که باید انجام بدی، زدن این که صورت رو بزنی کنار از روی کفن ببینی، همه اینا انگار مثلا چجوری بگم یه تأثیری گذاشت که غیر قابل توصیفه و هر کسی که شاید پدرش رو از دست داده باشه تا یه حدودی این مسیر رو رفته. یکی از موضوعاتی که خیلی منو کمک کرد، حالا چه این تیکه وایس توی برنامه باشه چه نباشه و خود رامین یادشم نیاد، اینه که موقعی که این اتفاق افتاد من به تو پیام دادم و این اون تقریبا همون زمانی بود که پدر خودتو هم رامین خبر کشته شدنش تو زندان‌های جمهوری اسلامی اومده بود و یادمه با هم دیگه صحبت کردیم، یادم هنوز پیامات هم دارم که راهنمایی میکردی که چجوری میتونی با این درد و با این اتفاق کنار بیای و به نظرم باید آدم قبول بکنه، هرچند هم سخت باشه آدم قبول میکنه و این قبول کردنه بالاخره دردشو کم میکنه، هیچ وقت فراموش نمیشه، همیشه اونجا هست اما عادی میشه، چون بعد از اون خبرهای مرگهای دیگه هم که شنیدم از اطرافیان و نزدیکا حذف کردنش آسون تره، حالا جدا از نزدیک بودن و چه نزدیکی هست. سعی کردم زیر 5 دقیقه باشه.
مرسی دود که در میون گذاشتی و روح پدر در آرامش. آره دیگه میگم ما در مورد این داستان مرگ تو اپیزود قبلی هم بود چند تا فکر کنم، یکی از بیشترین چیزهایی که واقعا مسیر زندگی آدم رو عوض میکنن، چون هممون با این توهم زندگی میکنیم که تا ابد زنده ایم، هممون با این توهم زندگی میکنیم که چه برای ما اتفاقی نمیفته، یه فکر کنم مجبوریم یه جورایی با این دروغ هر روز پاشیم زندگی کنیم که همه چیز اوکی و هر روز همه سالم، همه خوب، همه چیز عالی، چون خب آدم بخواد اونور معادله با اون منفی گرایی هم زندگی کنه خب اون که نمیشه، ولی از طرف هم با یه واقع بینی من بهش خیلی مواجه شدم که متاسفانه مال من یه ذره زیادی میگم به سمت نایلیزم و پوچگرایی میره که آقا آخرش همه هم میمیریم دیگه، مثلا اونقدر تعجب نمی کنم الان مثلا یه کسی که عاشقش هم بمیره، مطمئنا ضربه میخورم، ناراحت میشم، قلبم میشکنه، ولی میدونی آدم با آگاه باشه به این چرخه زندگی. یعنی اوایل پادکست هم میگفتم قدیمای سرخپوستایی بودن که یه قبیله ای که هر روز روی این قضیه مراقبه میکردن که قراره تمام آدمایی که دوست داری بمیرن و با هر روز به این موضوع فکر کنی. این از بچگی چیزی بود که خیلی تو من مونده بود. برای من به شخصه میگم بیشتر فکر میکنم اونقدر بحث مرگ نیستش که اذیت میکنه که بحث این که من تو قدمهای بعدی زندگیم در خلای پدرم باید چی کارا بکنم برای اینکه خودم و خانوادم خوشحال باشن، اون یعنی سخت‌تر بود. یعنی به خصوص میگم برای بابای منم با شرایطش یه جوری انقدر لحظه‌ای و وحشتناک و عجیب غریب بود، خیلی وقتون ولی به این فکر میکنم که نمیدونم این سخت‌تره یا اینکه مشابه داستان تو که پدرتو ببینی توی بیمارستان و آروم آروم این وقتی میبینی زندگی داره از یکی کم میشه و آگاهی و لمس داری میکنی، آیا فشار اون سخت‌تره یا اینکه یه دفعه یکی رو دست بدی؟ نمیدونم واقعا جوابش چیه یا کدوم، فکر نمیکنم بحث بهتر یا بدتریه، ولی جوری که با این داستان آدم مقابله میکنه هرکی یه جور واکنش نشون میده، ولی آره دیگه باید باش کنار اومد، چاره ای نیستش دیگه. چون میدونی به نظر من من اصلا مرگ پدرم و با اینکه خیلی منم تروماتایز کردن اگر نمیتونم بهانه بکنم تا آخر عمرم که زندگی خودم به گا بدم. و اینم از یه نمیخوام بگم یه ضعفیه که دارم، ولی یه چیزی که از خودم انتظار بیشتری دارم که تلاش کنم که برای زندگی بجنگم و باعث بشم که کارهای خوب و خیری که تو این دنیا میتونم کنم بیشتر باشه تا تصمیمای خودخواهانه و احمقانه. ولی آره شما هم با هم در میون بذارین که براتون چی کار کرده که خودتون رو پیدا کنید. چون خیلی هم هستم من شنیدم و مثلا میگه 10 سال 20 ساله گیر کردن سر مرگ یک کس نزدیکی اون، و اون به نظر من سالم نیست، چون داره اجازه میدی اون اتفاق کل زندگی تو رو روش تسلط پیدا کنه و اجازه نده تو زندگی رو اونجوری که تو دوست داری بکنی. خلاصه این بحث همیشه هست و بازم خواهد بود توی پادکست و دوست دارم که بازم میگم روش ها یا راه هایی که شما برای بهتر شدن استفاده کردین رو با هم به اشتراک بذارین.
سلام رام، اون اتفاقی که مسیر زندگی ما عوض کرد دیدن فیلم دایره زنگی سال 86 بود. اون تو سابر اول نصاب ماهواره بود، گفتم با خودم چه باحال، اصلا انقدر خوشم اومد یه از اون موقع نصاب آنتن شدم، الان 17 سال مشغوله. نمت گرم.
بعضی وقتا اینقدر ساده است. آدم یه چیزی میبینه و تصمیمی که من میخوام همین کار رو بکنم. خیلی واقعا از این لحاظ جالبه یه چجوری ما کارامون انتخاب میکنم یا اونا ما رو انتخاب میکنم. این برای من همیشه یه سوالیه که مثلا من بچه بودم چقدر نمیخواستم موزیسین بشم، واقعا کلا تصادفی بودم تو این دنیا، فقط میدونستم که کار عادی دفتری نمیخوام، ولی میدونستم خواستم یک کار هنری، یک کار خلاقی انجام بدم. و چه تصمیمایی باعث میشه توی آدم ها که یکی بره دکتر مهندس بشه، یکی نقاش بشه، یکی موزیسین. کلن برای من همیشه جالب این سوال چقدر ما واقعا چی میگن آزادی انتخاب داریم، چی میگن free will به فارسی چی میشه، یعنی بیشتر ما محصول فاکتورهای خارجی هستیم که از خانواده و محیط و اینا رو ما تأثیر گذاشته، یا درون ما هم یه میل یا شوق یا انگیزه یا علاقه به یه مسیر خاصی هست که دقیقا مطمئن هستیم که میدونیم. فکر میکنم ولی بیشترش معمولا تحت تأثیر خیلی آدم های خاصی هست. مثلا سالوادور دالی یا با یادم قدیما که داشتم کتاب زندگیشو میخوندم، اون از سن خیلی کودکی دقیقا میدونست که کی خواهد بود و که چی خواهد شد. حالا اون نمیدونم توی سن بزرگسالی داشت کتاب زندگیش می‌نوشت، شاید داشت با یه نارسیسیزم خاصی به زندگی خودش نگاه می‌کرد. ولی بعضی آدم‌ها شاید از یه سن خیلی پایینی دقیقاً بدونن که هدف و مسیر و سرنوشت زندگیشون چیه، ولی فکر کنم بیشترمون یه جورایی خیلی تصادفی یا به خاطر تصمیم مادر پدر یا محیط جامعه‌ای که توش هستیم توی مسیری می‌افتیم و اونو ادامه می‌دیم به خاطر اینکه احساس راحتی میکنه توی اون مسیر، و بعدن بیرون اومدن ازش به نظر من خیلی سخته. وقتی خب یه کاری رو طبیعتا تو یاد گرفتی و توش خوبی و بلدی، میگه خب من دیوونم برم کار دیگه ای بکنم، چه میدونم. بریم وایس بعدی.
سلام، من یادمه که خیلی وقت پیش، یعنی حدوداً فکر کنم 3 سال پیش بود که برای مسی و راسی وایس فرستادم، و فکر کنم اون موقع خیلی بچه بودم و دغدغه‌ام خیلی سطحی و مزخرف بود، و الان چت رو پاک کردم و نمیدونم اون موقع و اون سال چی فرستادم، ولی قطعا مطمئنم که الان اگه گوشش بدم خندم میگیره و خیلی چیز مزخرفی بوده. الان که به دغدغه‌های اون سالم فکر میکنم خیلی به نظرم پوچ و تو خالی میان، و الان به نظرم دغدغه‌های الانم بزرگترن، و خب یه چیز طبیعیه دیگه، یه سیکل طبیعیه که مثلا ممکنه 3 سال بعدم وقتی بیام به امروزم فکر کنم ببینم که چقدر دغدغه‌های بچگونه و مسخره‌ای داشتم. ولی چیزی که تو زندگی من منو خیلی تغییر داد، زندگی مستقل بود. این که به واسطه دانشگاه جدا شدم از شهری که توش زندگی می‌کردم و وارد دانشگاه شدم و به نظرم خیلی چیز مسخره‌ایه. کانسپت دانشگاه مختلط و اینکه پسرا و دخترا اونقدر اینتراکشن زیادی با هم ندارم قبل از دانشگاه. وقتی دانشگاه میشه انگاری که، یعنی شروع دانشگاه انگار که توی تیندری و تو رو میندازه توی یک هول و ولایی که نمیدونم، کسی که تجربهش نکردن خیلی نمیتونن لمسش کنن، ولی خب خیلی چیز عجیب غریبیه. و تو خوابگاهی که من هستم و زندگی میکنم خیلی چیزا دیدم این سالا، آدمای و دخترایی که با گریه و گل میان، یا دخترایی که میشینن سیگار میکشن و با یه آهنگی که باهاش خاطره دارن هی سیگار میکشن. من آدم سخت مووان کنیم، خودم هم اینو فهمیدم و هر بار که میرم تو رابطه اینجوری هم که قرار بعدش به گا بری، ولی خب اون لحظه شیرینیه میچرپه به تلخیه. و اون چه که منو خیلی تغییر داده همش این حس استقلال و مستقل شدنه بوده، که از خانواده جدا شدم و این که فهمیدم که خودمم و خودم، یعنی تا قبلش انگاری اونقدر واقعا نمیدونستم که چقدر آدم ها تنها هست. و این شکست عشقی ها هی دوباره زمین خوردن و بلند شدن و فکر کنم منو از من چیزی ساخته که اگه اون آدم دو سال پیشم بیاد بهم نگاه کنه واقعا وحشت کنه و بترسه و شاید دیگه نخواد که ادامه بده این شکلی لااقل. ولی نمیدونم، همون امید است که آدم ها رو زنده نگه میداره. یعنی این که حس میکنی که ممکنه اتفاقای بهتری برات بیفته. ولی خب میگم اون این که یه هوی مستقل شی، انگار یه هوی پرتت کردن توی یه استخری که دیگه باید شروع کنی دست و پا زدن و اینا. قبلش خب خیلی چیزای دیگه ای هم بود، مثلا این که یه دوره‌ای یکی از نزدیکترین کسامو از دست دادم و به نظرم بعد اون فکر میکردم که آدمایی که تا حالا یه نفر نزدیکشون نمرده و این حس مرگ رو از نزدیک لمس نکردن نمیتونن اونجوری که من به زندگی نگاه میکنم و قدر زندگی رو میدونم قدرش رو بدونن. ولی بعدش این فرنده استقلاله بود و دیگه نمیدونم چی برام چی انتظارم رو میکشه. ولی تو بازه که من الان هستم اون حس مستقل شدن است.
خیلی مثال بامزه بود از اینکه تو ایران وارد دانشگاه میشی انگار پرتت میکنن توی دنیای تیندر. میتونم دوتی درک کنم دیگه، بخاطر اینکه خب دختر پسرها تو قبل از دانشگاه تو ایران، میگن حداقل زمان ما الان نمیدونم چجوریه، خیلی با هم سخت‌تر ارتباط داشتن تا، یعنی طبیعیه دیگه، جایی که تو هستی که فقط تو مدرسه که با پسر یا دختر بزرگ میشی 100% روی رفتار تو، برخورد تو، روحیه تو، همه چیز رو تأثیر میذاره. و میفتی توی دانشگاه قراقاتی، میتونم تصور کنم همه آدم ها نسخ و حشری از این طرف هم، ولی با درس هم بخونی و فلان و اینا. من هیچ وقت نتونستم این تجربه رو بکنم توی ایران و برام نمیدونم که چجوریه این داستان. ولی فکر میکنم باید یه اپیزود کلن در مورد عشقبازی هایی توی دانشگاه ایران بسازم، فکر کنم خیلی خنده دار و بامزه و تلخ و شیرین باشه. بریم وایس بعدی.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. راستش یکی از اتفاقای مهمی که توی زندگی من افتاد و باعث شد که زندگی من از اون مسیرش خارج بشه و یک تغییر توش اتفاق بیفته و زندگیم توی مسیر درستش قرار بگیری، دیدن آقای افشاریان و حرفایی بود که بهم زدن. چند ماه پیش دیما آقای افشاریان تئاتر بک تو بلک رو اجرا کردن مشهد. خیلی یهویی میگم، چون من اصلا اون تایم فکر نمی‌کردم مشهد اجرا بذارن و من 3 بار تئاتر رفتم و 2 بار تونستم ایشون رو ببینم، ولی هیچ وقت اون صمیمیت و خودمونی بودنشون رو فراموش نمی‌کنم. توی اون تایم کوتاهی که رفتم پیششون، حرفاشون در حد 2 جمله بود شاید، ولی خیلی تأثیر گذاشت روی من و زندگی. من علاقم به سینما و تئاتر و خب به خاطر بعضی از مسائل نتونستم این رشته رو توی دبیرستان بخونم و باعث شد که از مسیری که میخوام دور بشم و بیانگیزه بشم. و خب راستش خیلی این مدت همه چی خوب پیش رفت، پیگیر کلاس تئاتر هم شدم و به خاطر هدفم کارایی رو انجام دادم و من تمام این اتفاقای خوب و اتفاقایی که قراره برام بیفته توی این مسیر رو مدیون روزی هم که ایشون رو دیدم.
دم سجاد افشاریان گرم، من که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، یکی از گلترین آدمایی که تو زندگیم دیدم. و آره میتونم درک کنم بعضی وقتا یه آدمی تو زندگیمون که براش خیلی احترام قائلیم، چه از یه دوست، چه نویسنده، چه کارگردان، چه معلم، میتونه واقعا رو ما تأثیر بذاره. میگم برای من خیلی جالب. حالا توی میگم یه اپیزود میخوام کامل در مورد یه سری اتفاقای خاص زندگیم که خیلی خیلی منو شک داد به آدمی که هستم، یکیشون هم خیلی کوتاه بگم. یه آدمی بود که یه نویسنده شکست خورده خیلی لوزری بود توی باری که تو ونکوور کار میکردم، تو خیلی جوونی میکرد، اولین کارهایی که داشتم توی آشپزخونه اونجا ظرف میشستم، اینا تازه 18-19 سالم شده بود و با دنیای خیلی چی میگن دارک بار و مشروب و دراگز و اینا داشتم آشنا میشدم و چه اتفاقایی که پشت صحنه میفته. و این آدم همیشه هر روز مثلا اونجا ولو بود دیگه. بعد خب آدمای بهش میگیم رگولر دیگه، اون آدمای رگولر رو که هر روز میدیدی بالاخره اسمشون رو میفهمیدی و آشنا میشدی و اینا. و یادمه که باهاش یه بار شکم حرف زدن و به هم شروع کرد میدونین کتاب معرفی کردن، گفت این کتابا رو بخون، این آدم فلسفه‌اش اینه، اون آدم فلسفه‌اش اینه، مثل من نشو یه روز. و خیلی خیلی باحال بود که یه آدمی که به نظر خودش شاید یه آدم خیلی لوزری بود ولی خیلی برای من الهام بخش بود. وقتی باعث شد که من انگیزه پیدا کنم که یه سری کتابای خیلی مهم لیتریچر غرب رو شروع کنم پیگیر شدن و خوندن و روی کلا فلسفه زندگی من خیلی تأثیر گذاشت. و خیلی همیشه کنجکاوم که اصلا طرف کجای دنیاست و چی کار میکنه این روزا، اصلا زنده است یا آخرش از روی شدت الکولیزمش مرده یا چه میدونم. ولی آره اینجور آدم ها برام همیشه خیلی جالبن.
سلام رام، در مورد اپیزود بعدی که گفتی وایس بفرستیم میخواستم بگم که 2 سال کرونا نجاری کار میکردم، کابینت و کمد. یه روزی که اعتراضات ایران بود من با یکی از رفیقام قرار داشتم و هر چقدر باش تماس گرفتم پیداش نمیکردم. یه پاتوقی داشتیم، یه کافه داشتیم، رفتم اونجا و من خیلی کم میرفتم اونجا. رفتم اونجا و بچه ها اونجا گفتن که آره فلانی رو گرفتن و اینجور چیزا و چند روز پیداش نبود و هی رفتن من به اون کافه زیاد شد و زیاد شد و زیاد شد تا اینکه اون کافه نیرو میخواست، رفتم ویتر کافه شدم. بعد از حدود 7-8 ماه باریستای کافه همون میخواست بره سربازی، نیرو پیدا نمیشد، من هیچ ارتباطی با دنیای قهوه نداشتم. رفتم دوره دیدم و با کلی ذوق و اینا وارد پشت بار شدم و باریستایی و کلی کار و قهوه و اینا و الان کلا از مسیر نجاری به مسیر قهوه و قهوه تخصصی و اسپیشیالیتی کافه و اینجور داستان رو افتادم. این خیلی اتفاق عجیبی تو زندگی من بود که سر یه همچین اتفاقات پشت سر همی مسیر زندگیم یهو عوض شد. الان حالم خوبه، نسبت به نجاری خیلی بهتر، یعنی بیشتر حال میده. چکرم، میبوسمت، خدافظ.
آره دیگه میگم بعضی وقتا همین اتفاقه اینجوریه که یهو پیش میاد و آدم از یه کار به یه کار دیگه سر در میاره. میگم منم داستان موسیقیم همیشه تعریف کردم، میگه دوستای صمیمیم گیتارشو خونه من جا گذاشتم، من گیتار رو برداشتم چون به خودم یاد دادن. و به نظر من باحالی اینجور اتفاقات اینه که آدم باز باشه به این که میدونی توی هر موقعیت یا مکانی که قرار میگیری و به هر سمتی که داره کهکشان تو رو هول میده تو هم سوار موجب بشی باهاش بری دیگه، چیزی آدم که برای دست دادن نداره. و ولی بگم یه اتفاق کوچیک و جالبی داستانی که اولش برای رفیقش اتفاق بعد افتاده، یعنی اون آدم دستگیر شد و رفته و فلان، معلوم نیست اصلا نفهمیدیم آخرش اون چی شد اون بنده خدا. و داستان زندگی هم همینه، یعنی هر روز یکی یه جا ناپدید میشه، یکی یه جا دوباره به دنیا میاد و از نو زندگیش شروع میکنه. خیلی عجیبه.
سلام رام، امیدوارم حالت خوب باشه. تو خواستی که برات تعریف کنیم اتفاقی که یک شب زندگی رو میتونه تغییر بده. من تا 4 ماه پیش در ایران یک دندان پزشک بودم و یک نوازنده 30 ساله، یعنی 30 سال هستش که نوازندگی گیتار کلاسیک میکنم. سالها معلم بودم، تدریس داشتم، رسیتال، تکنوازی رو استیج. یک شب ما از خواب بلند شدیم، شب خوابیدیم و صبح خواب بلند شدیم و دیدیم که جفت پاهای ما فلج. و در همون وحشت مجبور شدیم که سینه خیز و دستشویی بریم. جفت پاهام و تمام سمت چپ بدن من تاری دید شدید، تکرار ادرار، تمام سمت چپ بدن فلج، پا که اصلا هیچی، کامل فلج. دست چپ میتونی تکونش بدی ولی پوستش رو حس نمی کنی. خلاصه ما سینه‌خیز و اینا 24 ساعت 48 ساعتی تعامل کردیم، دیدیم خوب نشد، زنگ زدیم اورژانس و رفتیم بیمارستان و بخش مغز و اعصاب و بعد نمیدونم اون شب پزشک نیاد و فردا بیاد و به هر حال برو امارای بکن و اینا. متوجه شدیم که ما نه در استیج اول، در استیج سوم بیماری MS هستیم و سالهاست MS داریم و نمیدونیم. و تازه فهمیدیم که بیهسی دو تا از انگشتهای دست چپ من که 2 سال پیش من فکر میکردم به علت دیسک گردنه، یعنی ناشی از سالها نوازندگی و کار دندون پزشکی به خاطر پوزیشن بد گردنه احتمالاً دچار مسئله دیسک شده و هرچی فیزیوتراپی می رفتیم خوب نمی شد یا یه ذره خوب می شد دوباره برمی گشت، اصلا مسئله دیسک نبوده، مسئله سالها حمله MS بوده. و یک شب به حال ما درمان ایران هم که می دونیم دیگه فقط کورتون می زنن، دیگه فقط کورتون می زنن، با کورتون های مختلف یه مقدار سیستم ایمنی پسرفت کرد و یه مدار حالمون خوب شد. همون موقع من سفارت ایروان ارمنستان، سفارت آمریکا مصاحبه داشتم، میرم یه مدار بهتر میشم، میرم اونجا مصاحبه میدم، طبیعتا میگن باید پروسه اداریتون انجام بشه، جواب معلوم نیست، ما برمیگردیم ایران. حمله MS یک هفته بعد از برگشتمون به طرز 2 برابر قبلی هجوم آورد و تماما از 7 صبح تا 5 بعد از ظهر من میرفتم بیمارستان و زیر تزریق دارو بودم، دوزهای بالای کورتون و دوتا گربه هم تو خون تنها زندگی میکردم و میکنم، نگران دوتا گربه هم تو خونه و هر شب خودتو همونجوری برسون به خونه که اون طفلی ها تنها نمونن. و یک ماه بعد وقتی که تو بیمارستان سرم زیر دستم بود، به میل باکسم، به جیمیلم یک اسمس اومد از سفارت ارمنستان که شما ویزا شدید. من چیزی که در تمام عمر آرزوشو داشتم، یعنی اقامت دائم ایمیگرنت ایالات متحده، واقعا حس خوشحالی نداشتم. برای اینکه چیزی که از من از دست رفته بود 30 سال نوازندگی بود، این بود که من دیگه نه نوازندم، نه معلمم، نه دندون پزشکم. حس خیلی غریبی بود و اینکه باید چی کار بکنی. و چون 3 ماه بیشتر تا پایان این ویزا بیشتر باید وارد خاک آمریکا می شدی وگرنه از بین می رفت، یک تنه شروع کردیم همه کارا رو جمع جور کردن، با تاری دید، با تکرار ادرار، با موجهای اسپاسم وحشتناکی هر 40 ثانیه از بدن من رد می شد که مثلا وسط خیابون منو مچاله می کرد، من یهو رو زانو می افتادم. قف میکرد نیمه چپ بدن منو و قفل، کاملا قفل، و این موجه مثلا قفل میکرد 20 ثانیه بود دوباره ول میکرد، دوباره یه دقیقه بعد 60 ثانیه بعد دوباره یه موجه دیگه میگرفت. اسپاسما در این حد شدید بود که پزشکم وحشت کرده بود. کاربامازپین منو بس به قرصای کاربامازپین که حالا اونا جواب دادن تا یه حدی، و با همون تاری دید هر کی میپرسید میگفتم سیاتیکمه، چرا لنگ میزنی سیاتیکمه. وسایل مطب رو فروختیم، وسایل خونه رو فروختیم، و میدونی درد اینجا بود که یک شبه کاخ آرزوات، من در 10 سال اول نوازندگیم بین 6 تا 10 ساعت در روز تمرین میکردم، کاخ آرزوات یک شب تا صبح که بلند میشی یک تنه، انقدر زندگی میتونه بیرحمانه باشه. و وقتی دیدم که اینجا دیگه نه معلم موسیقی هم نه نوازنده موسیقی هم، نمیتونم کار دندون پزشکی بکنم، خب من اینجا مردم دیگه، اینجا گشنگی مردم، و اگه قراره اینجا بمیرم به واسه مسخره تک و فامیل و آشنا و دوست و اینا بشی، بذار جای دیگه بمیرم. و این بود که همه زندگیمو کردم دوتا چمدون، یه گیتار و یکی از گربه ها من با خودم آوردم، برای یکیشون سرپرست پیدا کردم، ولی یکیشونو با خودم آوردم و الان 4 ماه وارد الی شدم و مشکلات زبان و کار و در بدترین میدونی این پروسه چند ماه اول مهاجرت که خیلی خیلی میتونه اذیت کن باشه، و این شد که ما اینجا هستیم. علت اومد من با خوشحالی نیومدم و علت اومدنم هم همین بود که اگر قراره من هیچی نداشته باشم بذار جای دیگه هیچی نداشته باشم، بس تو ایران هیچی نداشتن. این مسئله باعث خیلی تصمیمات شد، درست یا غلط بودنش آینده تعیین میکنه، و به هر حال زندگی اگه دلش بخواد میتونه فوق العاده بیرحم باشه.
مرسی که در میون گذاشتی، عجب داستانی، کلی بالا پایین داشتی، و اینم آره یه نکتهیه که چقدر وقتا یه سری مریضی ها یا اتفاقای بیمارای کلینیکال میتونه چقدر زندگی آدم رو مسیرش رو عوض کنه. و MS من چند تا دوستم داشتم که باهاش همچنان دوچارشن و میجنگن و خیلی هم سخته، به خاطر که دوستای نزدیکم که مادرش سالها بهش مبتلا بوده و خیلی خیلی میدونید، و خب تاثیر حتی تحت تاثیر دیگران هم قرار میگیره، یعنی زندگی آدم وقتی یکی از نزدیکانش دچار یه مشکل یه بیماری خیلی حادی میشه. و خیلی برام جالبه توی این پروسه که همیشه آرزوینو داشتی که بری آمریکا و بالاخره بهش رسیدی، به قول خودت نمیدونی تصمیم درست یا اشتباهی بود، ولی یه رضایتی توی صدات میشنوم که تهش انگار میدونی که این تصمیم درستی بود و باید این تصمیم رو میگرفتی برای اینکه خیال خودت هم راحت بشه. برای خودت حالا یه آدمی بودی تو ایران، نوازنده بودی، دندانپزشک بودی، حالا الان توی LA با گربت معلوم نیست داری چی کار میکنی، ولی فکر میکنم که تو دلت راضی، فکر میکنم از تصمیمت، شاید هم اشتباه کنم نمیدونم، ولی مرسی که در میون گذاشتی، خیلی برام جالب بودی.
من وقتی 9 سالم بود بابام شهید شد و من توی خانواده کاملا خشک مذهب و با در واقع قیومیت پدر بزرگم بزرگ شدم. پدر بزرگی که هیچ وقت اجازه نداد مادر من ازدواج کنه چون من توی اون خونه بودم و نمیخواست اتفاقی برای من بیفته یا هر فکر دیگه ای که آدم های خشک مذهب توی این موقعیت ها میکنن. پدر بزرگ من دیوار یکی خونه ما زندگی میکرد و توی همه کارهای ما دخالت میکرد، از اینکه کجا میریم، کی میریم، با کی میریم، کی میاد خونمون و خیلی چیزای دیگه. به نماز خوندن من گیر میداد، به لباس پوشیدن من گیر میداد و من همه اینا رو تحمل میکردم و هیچی نمیگفتم و تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که شکایتش رو به مامانم ببرم. تقریبا 17 سالم بود و من به خاطر ورزش که می کردم و توی تیمای مختلف بودم و به واسطه بازی هایی که برگزار می شد توی شهرهای مختلف می رفتم و آدم های مختلف رو می دیدم، متوجه بودم که اون شهر کوچیکی که ما داریم توی زندگی می کنیم و اون خانواده‌ای که دوربر من هم همه دنیا نیستن و آدم ها چقدر می تونن متفاوت تر فکر کنن و چقدر می تونن متفاوت تر زندگی کنن. یه روزی که من داشتم از خونه می رفتم بیرون، یادم نیست می خواستم کجا برم، ولی کاملا مطمئنم که اون روز بود که همه یه تصمیمم رو گرفتم برای اینکه اون شهر رو بذارم پشت سرم و همه اون آدمایی که دارن توی اون شهر زندگی می کنن و تمام اون خانواده و فامیلی که دارن با تمام اعتقاداتشون و رنجهایی که به من و خواهرم و مادرم وارد کردن. از در خونه اومدم بیرون و پدر بزرگم همون لحظه از در خارج شد و برگشت منو نگاه کرد و گفت این لباس چیه پوشیدی؟ عین شغال شدی. من یه مانتو زرد پوشیده بودم. اون مانتو زرد بلند بود و هیچ مشکل حجابی نداشت، گشاد بود، فقط رنگی زرد بود. و پدر بزرگ من به من گفت شغال به خاطر پوشیدن یه مانتوی زرد. و من فقط نگاش کردم و رد شدم ازش و تصمیم گرفتم برم و دیگه پشت سرم رو نگاه نکنم. و سال بعدش دانشگاه قبول شدم و با وساطت عموم تونستم پدر بزرگم رو راضی کنم که اجازه بده من برم تهران درس بخونم و اونجا شروع زندگی جدید من بود. من رفتم دانشگاه، مستقل شدم، بلافاصله رفتم سر کار، دستم رفت تو جیب خودم، شهر محل زندگیمو عوض کردم و کار کردم، مطب زدم و مهاجرت کردم و الان یه انسان کاملاً مستقل و با اعتقاداتی کاملا متفاوتم و زندگی خیلی خوشحالی دارم و خوشحالم که اون آدم با تمام بدیهایی که به من کرد باعث شد زندگی من از اون جعبه کوچیک که برای ما ساخته بودن با اون خفقان تموم بشه و من بتونم یه زندگی آزاد رو تجربه کنم، هرچند که خیلی ازش متنفرم.
دمت گرم، عجب داستانی. من خیلی خوشحال میشم وقتی که میبینم آدمایی که از پس یه سری مشکلای سختی که خارج از دستشونه میان و یه قبلا هم در موردی ما زیاد صحبت کردیم، توی جامعه مردسالار سنتی مذهبی ایرانی وقتی که زن اون استقلال فردی و شخصی خودشو نداره و اجازه تمام کارهای زندگیش دست یه نفری باشه، خیلی وحشتناکه. اصلا ما مردا اصلا نمیتونیم اینو تصور کنیم، میدونی که اصلا یه نفر دیگه کاملا تمام کنترل زندگی تو دست یه نفر دیگه باشه، تازه اونم پدرت هم نه مادرت هم نه پدر بزرگت. و چقدر خوب که بالاخره تونستی از دست اون رها بشی و بری دنبال زندگی خودت و زحمت بکشی و به یه جایی برسی که امروز توی اوج به نظرم توی این مطب خودت زدی، آدم مستقلی هستی، آدم موفقی هستی. ولی میگم دیگه به چه قیمتی دیگه؟ متاسفانه خیلی از جوونی ها به هدر میرن به خاطر رفتار بد مادر پدر یا مادر بزرگ پدر بزرگ هرچی. البته تو کیس ایران شاید میگم پدر و پدر بزرگ بذاره بیشتر باشه. و امیدوارم مامان باباهای امروز اینو بیشتر توی بچه هاشون تزریق کنن که یاد بگیرن که مستقل باشن، پای خودشون بیستن، تحت تاثیر هیچ کسی چه از خود اون والدین خودشون تا محیط اطراف دورورشون قرار نگیرن و به یک استقلال و آزادی شخصی واقعی برسن که کاملا پاک از هر گونه تأثیرات منفی خارجی باشه. این به نظرم بهترین کاری که برای فرزندانمون میتونیم بکنیم اینه که به اونا رو توی مسیری قرار بدیم که بتونن به زودتر به این استقلال شخصی برسن. چون از اون ورش هم دیدم دیگه، یعنی بعضی وقتا میگم بدون تو آدم قوی بودی، آدمی بودی که شرطی که داشتی یه جوری بود که تو رو مجبور کرد که خیلی زود متوجه شدی که من نرم پای خودم دنبال زندگی خودم، تا آخر زندگیم تو این جعبه گیر خواهم کرد. ولی از اون ورش هم دیدم که بعضی بچه هایی که مادر پدرشون رو دست میدن یا توی موقعیتی قرار میگیرن که یه پسر دوستم برادرش یه پسر جوونیه که اونا مادرشون رو دست دادن، این مثلا از آدمی که تا حالا ایران نبوده و اصلا اسلام نمیدونسته چی بوده و فلان، یا این ور دنیا توی اروپا مسلمان افراطی شده و با ریش طالبانی و از این لباسای عربی و چی هم دراز و چی اسمش نمیدونم اسمش چیه، از اونا میپوش و تو خیابون میره از در مورد قرآن حرف میزنه، میدونی بعضی هر کی یه جور واکنش نشون میده با این جور شرایط، ولی جوری که تو واقعا دونستی پای خود وایسی خیلی قابل تحسینه. دمت گرم، امیدوارم که همینجوری خفن‌تر و خفن‌تر زندگیت بره جلو هر روز.
سلام رام عزیز، خواستم راجع به اتفاق یا حادثه‌ای که باعث شد زندگی من برای همیشه تغییر کنه صحبت کنم. من آدمی بودم که همیشه مخالف این بودم که بخوام از ایران خارج بشم یا مهاجرت کنم به هر شکلی. دوست داشتم ایران باشم، تو ایران طبیعت ایرانو میگشتم و برای خودم حالا با درآمدی که داشتم در حد وسعم گشت و گذار میکردم، خوش میگذروندم با وجود اینکه با حکومت خیلی مشکل داشتم و همیشه فعالیت میکردم، تا اینکه روز 28 شهریور تو اعتراضات مهسا امینی من بازداشت شدم و بعدم قاضی صلواتی برام 5 سال حکم برید و بعد از 5 ماه زندان به صورت مشروط آزاد شدم. وقتی آزاد شدم خب تماسا تکرار می شد، می خواستن سر هر اتفاقی و من مجبور شدم با فشار خانواده از کشورم که هیچ وقت دوست نداشتم ازش خارج بشم و این اتفاق مسیر زندگی منو برای همیشه تغییر داد.
واقعا این که یکی از وحشتناکترین چیزهایی توی ایرانه، پرونده سازی ها و دستگیر شدن ها و گیر دادن ها زندگی خیلی از ماها رو نابود کرده، از جمله خود من و داستان پدر من و محیط زیستی ها و پرونده سازی احمقانهی کردن و آخرش هم بدون هیچ مدرک و سندی اینقدر نگرشون داشتن و بعدشون بعد از اینکه زندگیشون رو این همه سال به گا دادن رها میکنن و آدم قلبش میشکنه. چقدر بچه ها، چقدر جوانه ما توی همین زن زندگی آزادی زندگی هاشون سخت‌تر شد به خاطر این آرمان یا آرزوی ساده ای که آقا من فقط یه آزادی شخصی میخوام که این انتخابو داشته باشم که چی سر خودم بکنم، و آدم قلبش میشکنه دیگه. این نباید ما از کشور خودمون دریده بشیم، نباید اینجوری پرت بشیم بیرون. تو ایران واقعا وقتی میگیرنت بیشتر وقتا اصلا تمام زندگیت به گاه میره. این ور دنیا مثلا میگیرنت خب چند تا به شانس میده، اگه مثلا خب هی چند بار بری گو بزنی خب بالاخره تو پروندهت شکل میگیره و فلان، ولی آره یه به خاطر شرایط سیاسی توی ایران خب میدونی واقعا اولا که درک میکنم چرا یه سری ها میترسن، از اونورم درک میکنم یه سری آدمایی که یه شجاعتی دارن که واقعا میخوان بجنگن برای اون چیزی که درسته، از اونورم یه آدمایی که دیگه چیزی برای دست دادن ندارن دارن میجنگن و چقدر احمقانه سر اجزای ساده ای ما بچه ها و جوانامون یا کشته میشن دستگیر میشن و زندگی هاشون مسیرش کاملا عوض میشه. میدونی من اصلا چند وقتا نمیتونم اصلا که اخبار ایرانو میخونم انقدر قلبم میشکن، انقدر اعصابم خورد میشه و اون احساس ناتوانی که همیشه در موردش صحبت کردم که نمیدونم چی کار بکنم، چه جوری میتونم کمک کنم، حالا در حد پادکست ناچیز شروورم میتونم با شما ها بیام سری روایت ها و داستان ها و قصه ها رو در میون بذارم، ولی حس خیلی سختیه و کاش که جوابی داشتم که میدونستم که باید چی کار کرد یا قرار همه چیز بهتر بشه. ولی امید پوچم داشتن چیزی رو حل نمی کنم. باید آدم واقع بینانه به مسائل نگاه کنه و ببینه که راه حلایی که از وجود داره برای بهتر شدن یک زندگی خود شخص، بعد اطرافیانت و بعد جامعه، چه مسیرهای آدم باید برداره. آره خیلی خیلی متاسفم که مجبور شدی که اینجوری از کشورت بری.
سلام روم، من با به اپیزود جدید دارم ویس میفرستم راجع به اون اتفاقی که زندگیمو زیر و رو کرد و یه جورایی اثر دومینویی داشت. من یه امتحان باید میدادم که یه شهر نزدیکی بود به محل زندگیم و بعد با قطار میرفتم، ولی و به خاطر سیستم حمل و نقل خیلی خوب آلمان قطارم کنسل میشه و من به اون امتحان دیر میرسم و نتیجه اون امتحان یه تبعاتی واسه من داشت که منو تا یه مدتی، یعنی کلن مسیر زندگی مو عوض میکرد، یعنی به اون چیزهایی که میخواستم نمیتونستم برسم و این منو دوچار یه افسردگی مدت داری کرد و ضمن این افسردگی من توی حالت آسیب پذیر و عجیب غریبی فرو رفتم که باعث شد که کسی بتونه توی این حالت من نزدیک بشه، توی اون حال بد و این داستانا. و اون آدم توی مدت کم به خاطر اون قضیه جوری تونسته من نزدیک بشه که بعد از رفتن اون آدم و اون تنهایی که تجربه کردم توی اون روز و شبایی که بعد از اون گذروندم، هیچ مثل اون آدم قبلی نشدم و کلن همه آرمان‌ها و آرزوهام حتی تغییر کرد و باعث شد که برم یه رشته رو شروع کنم بخونن که اصلا برنامه نداشتم برای خوندنش و آره مسیر زندگی من اینجوری عجیب غریب عوض شد. حالا به جز اون قضیه کرکتری که کلن اونم خیلی تغییر کرد. آره دیگه بعضی وقتا چیزایی میشه که دیگه به قبل اون اتفاق بر نمیگرده هیچ جوره و اینم یکی از اونا بود.
آره اینم برای من جالب، بعضی وقتا میگم یه دیر رسیدن به یه قطار یا به یه هواپیما یا به یه اتوبوس، میگم اینجور اتفاقا واقعا چندین بار برای منم پیش اومده که سوار یه هواپیما شدن کاملا مسیر زندگی مو عوض کرده، یا سوار نشدن یا عقب انداختن یا جلو انداختن. ولی آره بچه‌ای هم که دارین رو گوش میکنم برام، میگم بازم از این اپیزودا دارم درست میکنم، برام خیلی جالب بشن بخصوص اونایی که واقعا یه دونه بلیت قطار یا هواپیما هر چی باعث شد که سرنوشت زندگیش به کل عوض بشه، برام داستان بگین.
من 5-6 سال پیش میخواستم مکالمه انگلیسیمو بهتر کنم، میرفتم توی اصفهان توی میدون نقش جهان و اونجا با توریستا اسمول تاک برقرار میکردم. توی یکی از این گفتگوها با یه آقای آشنا شدم اهل سیدنی، کم کم دوستیمون عمیق تر شد و این شخص تونست واقعا مسیر زندگی منو به کلی عوض کنه، جوری که من اون موقع شغل درست حسابی نداشتم، با شناختی که از من این فرد پیدا کرد، با اینکه خودش مثلا رقصنده باله بود، منو تشویق کرد که برم کامپیوتر ساینس بخونم و الان درسم داره تموم میشه و توی شرکت به عنوان دیولوپر مشغولم. شاید اون هیچ وقت این صدای من اینجا نشنوه و من هیچ جوره نتونم ازش مثلا تشکر کنم، جوری که اون واسه من اینقدر خوب بود و مفید بود تو زندگی من. ولی واقعا از یه جایی که اصلا فکرشم نمی کردم، از یه گفتگوی خیلی کوچیک، این دوستی برامون خیلی معنا پیدا کرد و مثلا یکی از کارهایی که واسه من کرد، میدونست من قدرت خرید لپتاپ ندارم، توی سفر بعدیش به ایران یه لپتاپ واسه من آورد و به کلی باعث شد که من بتونم واقعا پیشرفت کنم تو زندگیم. همیشه منو تشویق به حالا اینکه مهاجرت کردن میکنه و پیشرفت کردن و کلی اتفاقای خوب واسه من رقم زده. یه دوست به معنای واقعیه که هیچ کسی واقعا فکر میکنم این کار رو بتونه کرده باشه واسه من.
آره دوستای خوب اینجوری که توی مسیر زندگی آدم قرار میگیرن خیلی با ارزشن و اما دارم هممون داشتیم. یه آدمی که توی سخت‌ترین لحظه یا مکان یا جا اومد به ما یه چیزی داده یا گفته یا کنارمون بوده و خیلی میتونست تأثیر بذاره توی زندگیمون و اونور برعکسش هم هست که ممکن یه آدمی که تو مسیر زندگی قرار میگیره برات که بدترین اتفاق باشه. همش تجربه میشه دیگه. و میدونی من خودم همیشه میگم این همین حرفی که میگم تجربه میشه بعضی وقتا، ولی خودم این دروغه که بگم مثلا اوایل پادکستم گفتم که پشیمون نیستم از یه سری تصمیمام، از یه سری جایی که تو زندگیم قرار گرفتم، بخاطر اینکه چندین و چندین بار توی موقعیتای قرار گرفتم که میتونست همه چیز زندگی من عالی بشه ولی گوه زدم. ولی واقعا تاریخش دوست خوب داشتن توی زندگی، جیسن خودتو داشتن، خیلی میتونه کمک کنه آدمو. اون دوستای خوب بس واقعا از خانواده میتونن نزدیکتر باشن به آدم و درکی که از ماها دارن میتونه کمک کنه که ما رو شاید به یه جهتی حول بدن بعضی وقتا که خودمون متوجه نمیشیم چقدر نیاز داریم. و اتفاقا طبق یه سری مطالعات جدیدی که داشتم میکردم توی بچه داری، اتفاقا بیشترین چیزی که شکل میده یک کاراکتر یه انسانو اتفاقا همکلاسیاشه. خیلی جالبه. یعنی خب خانواده تا حدی تأثیر داره، بعد محیط و فرهنگ و اون سنت های اون کشور و فلان، ولی همکلاسی ها و دانشگاه همه دوستایی که انتخاب میکنید، آدمایی که انتخاب میکنید باشون برین و بیاین، آدمایی باشن که میدونی توی بهترین و بدترین لحظه ها کنارت باشن و رو تأثیر خوب تو زندگی داشته باشن. بعضی وقتا من خودم مطمئنم شما براتون اتفاق میفته، با یه آدمایی دوستم که اصلا میگم چرا من با این آدم دوستم. بعضی وقتا دوستم بخاطر اینکه میگم خب برام این آدم مخالف تمام چیزایی که من بهش اعتقاد دارم، ولی برای اینکه خودم گیر نکنم توی طرز فکر میکنم برای تنوع جالب دوست اینجوری هم داشتم. برای همین انتخاب دوستام همه جور قش آدم هستش، ولی تو اون دایره نزدیک خیلی برام مهمه که اون آدما یه حرفی برای گفتن داشته باشن یا یه حضور احساسی داشته باشن توی اون لحظه‌های سخت زندگی.
سلام رام، من خیلی هیجان زده شدم از این سوالی که پرسیدی توی کانال تلگرامت و تازه دیدم دو روز پیش گذاشته بودی و احتمال داره که خیلی زیاد این وایس رو اصلا دیگه نبینی یا گوش ندی. منتها دوست داشتم که حتما اینو باهات به اشتراک بذارم و با همه شنونده هات، اینکه گاهی اوقات واقعا حتی دیدن یه آدم میتونه تمام زندگی تو عوض بکنه و دومینووار منجر به اتفاقات بعدی و بعدی بشه. برای من این اتفاق افتاد. من تقریبا نمیتونم حال دقیق تاریخاش رو، ولی فکر کنم سه سال و نیم پیش بود که خیلی اتفاقی، شاید بیشتر حتی 4 سال پیش بود که خیلی اتفاقی توی یه مهمونی دوستم رو دیدم و باهاش آشنا شدم و اون موقع اون ویزا گرفته بود که از ایران بره، همه کاراش اوکی شده بود و خب من خیلی خوشم اومد ازش و فکر میکرم که همونجا حالا من یه لاسی بایی میزنم و اینم که دیگه داره میره کلن و تموم میشه این ماجرا. ولی ماجرا تموم نشد، دور من پیام داد، دور همون دیدیم یه مدت خیلی کوتاهی توی ایران با هم بودیم، ولی حتی موقعی هم که ایران بودیم یه شهر زندگی نمی کردیم که بتونیم زیاد هم ببینیم و کل رابطه ما یه جورایی لانگ دیستنس بود. من موقع خیلی بچه تر بودم، نمیدونم راستش با چه فکر و عقلی داشتم اون رابطه رو پیش میبردم و چرا اصلا نمیدونم واقعا. منتها همون تصمیم، همون در واقع کاری که من کردم تمام زندگی منو تغییر داد، به خاطر اینکه من خب یه پارتنری داشتم در اون زمان که آلمان زندگی میکنه و بعد تمام برنامه‌ریزی زندگیمو روی اون سمت بردم. اون موقع داشتم ارشد میخوندم، ارشدم رو زود تموم کردم که بتونم دوباره اپلای کنم، کلاس زبان آلمانی رفتم، یه جوری کاملا موتورم روشن شد که خب اوکی پس تو هم مهاجرت کن. و یه تصمیم به این بزرگی رو گرفتم تو سایه اون رابطه و بعد ما به هم زدیم کلا. یعنی من حتی قبل از اینکه برسم آلمان ما به هم زده بودیم چند بار و دوره دوست شده بودیم، دوره به هم زده بودیم، ولی اون موقعی که من دیگه ویزام اومد ما تو رابطه نبودیم. البته اون موقع با هم دوست بودیم همچنان، ولی یعنی رابطه دیگه از دست رفته بود کامل. من دیگه تصمیمو گرفته بودم و مسیرمو کاملا تغییر داده بودم و این برای من خیلی بزرگ بود و این دومینووار باعث اتفاقای دیگه ای شد. یعنی همون دیدار یک آدم توی یه مهمونی باعث شد که من مهاجرت کنم، باعث شد که بیام آلمان، بعد باعث شد که خب اینجا من تصمیم و قدم های دیگه بردارم. خب اینجا من با پارتنر الانم آشنا شدم، اگر که شاید نمیمدم آلمان هیچ وقت خب الان این شرایط و زندگی رو نداشتم، همین که با پارتنر الانم آشنا نشده بودم. و فکر میکنم چون ما تصمیممون جدیه، میخوایم ازدواج کنیم، میخوایم بچه داشتیم، من فکر میکنم که اگه مثلا هر چقدر جلوتر هم بره همه اینا یه جورایی میگم همجوری گفتم دومینووار در واقع حاصل اون تصمیمیه که اون موقع من گرفتم و اون آدمی که من دیدم و توی ذهنم و توی زندگی من همیشه یه چیز خیلی بزرگتر از یه اکس بوده، یک اتفاق خیلی بزرگ بوده برام. دوستشم اینو باید درش به اشتراک بذارم در واقع. و یه جاهایی آدم هایی میان تو زندگی آدم که باید باشن تو اون زمان که خیلی اتفاق متفاوت تر بیفته. من شاید خودم وقتی که کوچیک‌تر بودم خیلی اینو درک نمی‌کردم یا مثلا احساس می‌کردم که خیلی حرف شعاریه، ولی خیلی به واقعیت نزدیکه. بعضی وقتا قرار نیست همون اتفاق بیفته که تو منتظرشی و اون تصمیما رو بر اون اساس گرفتی، بلکه یه چیزای خیلی بزرگتری پشتشه. اون حسی که من الان دارم، اون آرامشی که دارم، اون پیشرفتایی که اینجا کردم، اون رابطه بالغانه‌ای که با پارتنر الانم شروع کردم، واقعا مدیون همون تصمیم و میتونم بگم آدم اشتباه درستم. اینجور شاید میتونم تعریفش کنم، آدم اشتباه درست یا تصمیم اشتباه درست، تصمیمی که در کوتاه مدت اشتباه به نظر میرسه ولی واقعا در دراز مدت یه تأثیرات شگفت انگیزی رو زندگی آدم میذاره.
چه باحال، دقیقا این جمله گفتی، یه تصمیم اشتباه درست. فکر میکنم خیلی جالب و کامل بیان میکنه خیلی از تصمیمهای زندگی ما رو، که توی لحظه یه جا یه تصمیم اشتباهی میگیریم که به قول تو در کوتاه مدت به نظر اون که از وحشتناکترین اتفاق هاست، ولی در طولانی مدت متوجه میشیم که نه، این یکی از بهترین اتفاق برای ما بوده. و اگه یه ذره بیشتر به این موضوع فکر کنی و از بیرون بیای سعی کنی بهش نگاه کنی، متوجه میشی که تمام تصمیمهای زندگی میتونی اینجوری بهش نگاه کنی. و این هم یه چیزی که من باشا با رو خودم بیشتر تمرین کنم که خودم رو کمتر سرزنش کنم سر تصمیمای اشتباهم و بالاخره مسیری که توش قرار گرفتم امروز. من که نمیتونم گذشته رو عوض کنم اون تصمیمای اشتباهاتو، ولی همیشه فرصت هستش برای اینکه یه راه بهتری پیدا کنم برای خودم. بریم وایس آخر رو گوش کنیم.
سلام رام، امیدوارم حالت خوب باشه. نمیتونم بگم این چیزی که میخوام برات تعریف کنم کاملا زندگی منو عوض کرد، چون به هر حال من همون آدمم و شاید جوری دیگه پیش میرفت هم همین میشدم، ولی به هر حال این چیزی که میخوام برات تعریف کنم اینه که من یه دوره خیلی افسردگی شدیدی داشتم، همیشه هم آدم خود سرزنشگری بودم، همیشه هم خیلی حالا به واسطه طوری که بزرگ شده بودم خیلی ذهنم با خودم درگیر بود کلن، و یه جایی رسید که رابطه‌ای که سالها براش تلاش کرده بودم شرایط خوبی نداشت. زندگیم، تو خانواده‌ام، خود خانواده‌ام، وضعیتم، اصلا کلن هر آنچه که از ایدئال‌هام تو ذهنم بود با شکست مواجه شده بود. و به یه جایی رسیدم که تحت تاثیر یه شرایط دیگه، خودت میدونی وقتی ماها تو افسردگی آدم دست و پنجه نرم میکنه، یه جا انگار بدون اینکه بدون چرا با یه تلنگر کوچیک انگار تصمیم میگیره لفت بده از زندگی. و من یه کاری کردم و در واقع خودکشی کردم. و حتی تو اون بره هم داشتم احساس میکردم تو چقدر بیخاصیتی که خودکشی تو هم به وجه درستی انجام ندادی که بمیری، کاملا نشد که بمیری. به هر حال زنده موندم و بعد از اون تراپیم رو خیلی سفت و سختتر جدی گرفتم. ماها اذیت شدم، ماها مثل یه بچه کوچولو که تازه میخواد تاتی تاتی راه بره، انگار زندگی رو یه جور دیگه داشتم میدیدم، همه چی رو انگار یه جور دیگه داشتم میدیدم. خب قرار بود بستری بشم، خودم مقاومت کردم، دوستشم پیش گربه هام باشم، ولی کارهای کوچیک شروع کردم، مثلا فکر کنم ماشین لباس شوییمون رو تعمیر کردن، کتاب صوتی گوش کردن، نمیخوام بگم اینا موثر بوده، ولی میخوام بگم شروع کردم انگار زندگیمو کلا از همه جهات دیگه گذاشتم رو هولد و فقط سعی کردم زنده باشم. و این دفعه تصمیم گرفتم حالا که هستم میخوام زندگی کنم و الان میتونم بهت بگم خیلی بهترم. نمیدونم زندگیم قرار چطور پیش بره، هنوزم مشکلاتم هستن، ده ها برابر مشکلات بیرونیم، ده ها برابر بدتر از قبل، میخوام اینجوری بهت بگم. ولی مرحله به مرحله به کارهایی که میخواستم بکنم اضافه کردم، ذره ذره شروع کردم. بعد 6-7 ماه رفتم دوستامو دیدم، کم کم یه کوچولو میتونم بگم حالم بهتر شد و الان انگار به نوعی برای خودم عزیزم. الان بعد از سالها زندگی کردم میتونم خودم رو دوست داشته باشم، میتونم خودم رو سرزنش نکنم. و خب آدمایی هم بودن که توی این مسیر دستم رو گرفتن، یکیشون استادم بود که الان اسیستشم و حس خوبی دارم از اینکه در ساده ترین وجه ممکن دارم به بچه ها، به دانشجوهای دیگه کمک میکنم. این بود چیزی که میخواستم برات بگم. جزئیات بیشترش رو نمیشه خیلی باز کرد، ولی خب سعی کردم تا یه حدی بهت بگم. کلیتش اینه که میخوام بگم که الان حتی روزایی که حالم بده میپذیرم که حالم بده، غم رو، ترس رو، شادی رو، همه رو سعی میکنم زندگی کنم و مقاومت نکنم، برای هر کدومشون یه دور بازبینی نذارم که چرا اینجوری شد، چرا من بعد این احساس رو داشته باشم، چرا الان اصلا هیچ کدوم. خوشحالم از این
بابت. مرسی که در میون گذاشتی، واقعا من خودم خیلی لازم داشتم اینو بشنوم راستش، چون مثل همیشه توی دوره خیلی افسرده از زندگیم هستم و خیلی گیجم و نمیدونم چه گویی دارم میخورم. و منم قبلا چند بار سعی کردم با طرز احمقانه جون خودم بگیرم و ناموفق بودم و واقعش اینه که میدونم تخمشو ندارم واقعیتش، ولی هنوز سوار هواپیمایی رو میشم، آرزو میکنم یه جایی سقوط کنم و راحت شم. چه میدونم، میدونم خیلی خودخواهانه و احمقانه از حرفم، ولی حسیه که دارم کلن. و برای همه میگم کلن یه دوره میخوام موزیک و اینا رو همه چی بذارم که نایدر به خودم برسم. کلن خیلی خوشحالم از این بابته که این داستان تو یه چیزی که خیلی برام الهام بخش بود این که گفتی من با اینکه مشکلاتم 100 برابر بیشتر شده، ولی جوری که کنار اومدی و داری دیل میکنی و قدم برمیداری واقعا دمت گرم، خیلی برام ارزش داره، چون واقعا زندگی ارزش جنگیدن داره. همیشه باید یادمون باشه که همیشه عشق غلبه میکنه بر ترس و عشقی که به ما هست حتی اگر فکرم کنیم نباشه واقعا همیشه وجود داره و بیشتر از اون چیزیه که اصلا تو تصوراتمون هست و واقعا تنها نیستیم. و اگر موقعی که توی دوران سختی هستین لطفاً ریچ اوت کنید، تماس بگیرید با نزدیکان، تراپیست یا هر کسی که هستش. منم خودم الان یعنی واقعا میگم تراپیست خیلی داره کمکم میکنه تو این دوران سخت زندگیم و اجازه ندین که این هیولای تاریک غلبه کنه روی زندگیتون و فلجتون بکنه و نتونید اصلا هیچ گونه تصمیمی بگیرین و احساس یه ناتوانی بکنید که اصلا هیچ آینده و امیدی وجود نداره، چون همیشه راهی هستش، همیشه یه نوری هستش آخر این تونل که آدم بتونه بهش برسه. برای هر کسی مسیر فرق داره، برای هر کسی یه روشی کار میکنه، ولی من خودم الانم میگم دنبال راه‌ها و روش‌های مختلفی هم که بتونم به طورت متداومی بتونم بیشتر توی اون زون سالم و خوشحال و هپی باشم و خیلی خوشحالم که تو الان توی همچین جایی هستی ظاهرم و مرسی که با همون در میون گذاشتی و امیدوارم که الان خودت و گربات و زندگی رو مسیری قرار بگیره که دقیقا میخوای و بدون که من واقعا دوستت دارم و اگر هیچ عشقی نباشه بگه من کلی برات عشق دارم که این شجاعت رو داشتی که بیای با هم اینو به اشتراک بذاری. خلاصه مرسی با اینکه این داستان تلخ و درمیون گذاشتی، باور کن که به من اتوان خیلی انگیزه دی، حال منو یکیو خیلی بهتر کردی و به من کمک کردی و این کار خودش خیلی تأثیر گذاره. من برم دیگه بچه ها، مواظب خودتون باشین، شب بخیر.
خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت، من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، خواب و خوابالو باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی